بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا تأكل الربا اضعافا مضاعفه اتقوا الله لعلكم تفلحون. البته نه دلالت بر تحریم داره، لا تأكل الربا اضعافا مضاعفه، ولی قسم خاصی از ربا هست. ربای اضعاف مضاعفه چیه؟ در اینجا دو احتمال یا سه تا احتمال در تفسیر این آیه هست. اول احتمال مشهوری است که در تفاسیر هم نوشتم، مرحوم طبرسی در مجموع البیان و دیگران هم در کتب دیگر اشاره کردن، دان این است که وقتی بدهکار سر موعد می شد توانایی نداشت بده خودش رو بپردازد، می آمدن تأخیر می انداختن الى عجل آخر مع منفعت اخرى. به نابوده سماه پول برگردونه و 20,000 تومان سود بده، سر سماه نتوانه، میگه 6 ماه برگردونه 40,000 تومان بده. تأخیر عجل با اضافه بر منفعت، این رو از آف مضاعفه می نامیدن. احتمال دومی در تفسیر هست که این احتمال به نظر من قوی تره، آن این است که سرمایه و سود رو هر دو سرمایه برای سود بعد قرار بدن. یعنی چه؟ یعنی 100,000 تومان گرفته رو که 30,000 تومان به او سود بده نتوانست بده، 100,000 رو به اضافه 30,000 میکنه میشه 103,000 و سود 130,000 رو میگیره برای بعد. سود با سرمایه زمینه میشه و پایه سرمایه بعدی میشه. به تعبیر دیگر از سود هم سود میگیره، هم سود 100,000 تومن رو میگیره، هم سود 30,000 تومنی که باید به عنوان سود به پردازه و تأخیر افتاده، سود اون 30,000 تومن هم میگیره، سود بر سرمایه و سود بر سود. و این با تعبیر از آف مضاعفه مناسب تر است و این بدترین و زشت‌ترین شکل رباخواهی است که انسان از سود خودش هم سود بگیره و همچون شخص بیچاره نتوانست انجام بدهد بگیره. در واقع اون تفسیر اولی که عرض کردم مثل همون جریمه دیر کردی که اخیرا میگیرن بعضی جا توب جمعه شدی هم نداره که بدهکار بودی اینقدر به فلان اداره و دو ماه تأخیر کردی جریمه دیر کردت اینه. این تفسیر اوله. تفسیر دوم این است که اگر جریمه دیر کرد و نداد، این جریمه رو هم سود دیگری ازش بگیرن و بشود از آف هم مضاعفه. و این عملی است که سبب میشه بدهکار روز به روز در لجنزار رباخاری پایین تر بره و طلبکار ثروتمندتر و چاقچله تر بشه. احتمال سومی هست در تفسیر از آف مضاعفه که این از قبیل قید توضیحی باشه. همه رباها از آف مضاعفه هست، در این که ربا میگیری و سرمایت میشه در میگرده، باز به دیگری میدی، باز به سرومی میدی. از آف مضاعفه ولو با وام دادن به چند نفر حاصل میشه که تمام رباها مستاق از آف مضاعفه. اگر اون تفسیر اول و دوم رو بگیریم، نوع خاصی از ربا ممنوع شده، نه مطلق ربا. و با این آیه بخوام استدلال کنیم بر قدمت مطلق رباب، با این آیه نمیتونیم. اما اگر تفسیر سومو بگیریم و قید قید توضیحی بشود، از آف مضاعفه معنیش این از همه رباها حرامه، دلیلی میشود در جواز استدلال به این آیات برای حرمت ربا مطلقا، مخصوصا با توجه به آیه دوم که میفرماید وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. معلوم میشه رباها میاد در سطح کافران، آتشی که در انتظار کافران است در انتظار رباخاران هم هست، و تفسیرش همان میشه که دیروز از ترنمیه معنیش این است که واقعا رباخار بیجیمان از دنیا میره، اونهایی که رباخاران حرفه‌ای هستند و مصر بر رباخاری هستند اینا بیجیمان از دنیا میرن، شاید یه معنیش این باشه. و یا این است که نه، گناه به قدری از این است که می رود در صفوف کافران و ملحق به اونها می شود. فرهان این آیات هم بله همش خیلی توضیح می شه، تأکید می شه، بله این هم یه تفسیره. و اما آیه هفتم که آخرین آیه در وقت ما در سوره نساء آیه 161، منتها برای این که روشن بشه آیه 160 رو میخونیم بدون این که آیه 160 دلالت بر ربا داشته باشه. مقدمه آیه 160 مقدمه است، آیه که دلالت داره آیه 161 سوره نساء در مقام مذمت یهود میفرماید فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. یکی از مجازات هایی که ما به یهود کردیم این بود که بعضی از طیبات رو برایشون تحریم کردیم، غذای خوب، لباس خوب، مسکن خوب، مسائلی که جز طیبات بود، حالا یا از غذا بوده یا غیر غذا بوده یا هر دو بوده. از این آیه معلوم میشه که گاهی ممکنه فلسفه تحریمی چیزی در کسی مجازات باشه. حلال و حرام حتما لازم نیست یه مقصد و مصلحتی در فعل باشه، گاه ممکن است به عنوان مجازات چیزی بر کسی حرام بشه. بگم تو نیامدی برنامه تو انجام ندادی، حالا اجازه نمیدم بری تفریح کنی. مجازات به این است که تفریح بهت اجازه نمیدم. اینجا هم در واقع خداوند تبارک و تعالی یهود رو مجازات کرد و بعضی از طیبات و غذاهای پاکیزه رو بر اونها تحریم کرد به خاطر اعمال زشتشون. چهار عمل در اینجا ذکر شده. اول ظلمه، و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. دوم و به صده من سبیل الله کثیرا، اینها مانع می شدن که مردم برای هدایت یا صد عن سبیل الله در کنار ظلم عامل دوم مجازات یهود ذکر شده. بعد می فرماید این آیه شاهد ماست و اخذه مربا و قد نهو عن. یکی از علل دیگری که اینها مجازات شدن با تحریم طیبات این بود که اینها اخذ ربا می کردن در حالی که از آن نهی شده بودن. و اما چهارم و اکلهم اموالا ناس بالباطل، اینا اکل اموال ناس به باطل می کردن بدون اینکه تحت عناوین و شرایط معاملات حلال قرار بگیرد، اینا می آمدند و اکل مال به باطل می کردن. حالا اکل مال به باطل ممکن است از قبیل کم فروشی باشه، از قبیل غش در معامله باشه، کلاه برداری باشد، اشیاء حرام رو فروختن و امثال ذلک، شراب فروشی باشه، قمار باشه، همه اینها مصداق اعتماد به باطله. بله بله، حالا عرض میکنم، میگم حالا عرض میکنم اگر خود حوصله کنی. خب از این آیه استفاده میشود که رباخاری در یهود حرام بود و اتفاقا در کتب تورات، تورات پنج کتابه، اسمش اسفار خمسه است، در دو تا از این پنج کتاب، دو سفر از اسفار خمسه تورات الان هم اشاره به حرمت ربا هست. یکی در سفر لاویانه، یکی از اسفار پنجگانه، سفر لاویانه، کتاب لاویان و فصل 25 میشه که نهی از ربا میکنه، و دیگری هم در سفر خروجه، یکی از اسفار خمسه تورات به نام سفر خروجه، فصل 22 در اونجا نهی از ربا شده. پس تورات فعلی هم با همه تحریفاتی که داره، باز تحریم ربا رو در دو تا از اسفار خمسه داره. خب در تورات در یهود حرام بوده، قبل از اسلام حرام بوده. حالا از این آیه ما میتونیم استفاده کنیم که بر مسلمین هم حرامه؟ چرا هم با این آیه استفاده کنیم که بر مسلمین هم حرامه؟ بعضی هم میگن آقا به استصحاب شرعی سابقه می چسبی. نظر مبارکتون باشه مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم های آخون در کفایه، یکی از تنبیهات استصحاب و تنبیه استصحاب شرای سابقه قرار دادن که اگر احکامی در شرای سابقه ثابت بشه، ما استصحاب کنیم و بیاریم در شریعت اسلامیه. محل اختلافه، بعضی ها استصحاب شرای سابقه رو جایز میدونن، بعضی ها جایز نمیدونن، و ما معتقدیم که استصحاب شرای سابقه جایز نیست. چرا؟ لا تنقض یقین به شک ول انقض به یقین آخر. ما میگیم شریعت که نسخ شد تمام احکام نسخ میشه. دلیل داریم. نسخ و شریعت به معنا نسخ تمام احکامهی. یه شاهد این مسئله این است که هنگامی که مسئله پیش می آمد، مسلمانان در انتظار وحی می نشستن. شراب حرام یا نه، انتظار وحی دارن. خب چرا احکام شریعت سابقه رو نمی گرفتن و استصحاب کنن؟ بعضی از این احکام مثل شراب در شرای سابقه بود، پس چرا در انتظار وحی جدید بودن؟ این دلالت میکنه نسخ شریعت به معنا نسخ تمام احکام هست. هر احکام نسخ میشه، از نو باید حرمت شراب و حرمت ربا بیاد. و ما مفصل این مسئله رو در بحث استصحاب در کتاب انوار الاصول، تقریرات اصولمون که در سجله، در اونجا نوشته ایم. آیونی که شرح بیشتری میخوان اونجا رو مطالعه کنن. پس استصحاب شرایع سابقه نزد ما باطله، لأن نسخ الشریعة به معنا نسخ تمام احکام، پس انقضه به یقین آخر جای این نیست که لا تنقض یقین به شک جاری بشه. یعنی یه راه دیگری داریم که از اون راه میتوانیم شرایع سابقه را که در قرآن منعکس شده به شریعت اسلام بکشانیم، و آن این از قرآن وقتی ما رو ذکر میکنه میخواد بگه مسلمانان هم مشمول این هستند. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه با زبان موافقت داره این میگه اگر ربا برای اونا حرام بود برای ما حلال بود باید قرآن یه اشاره کنی، اگر برای ما حلال حرام بود برای ما حلال بود باید اشاره کنی. این که در مقام مذمت یهود این چهار چیز رو میگوید و میگذرد معنیش این از هر چهارتاش برای شما حرامه، هم ظلم، هم صد عن سبیل الله، هم اخذ ربا و هم اکل بالباطل، همه اینا حرامه. نهوان برای این از مجازات اونا شدن، نه که مجازات نشده، اینو میخواد دلیل مجازات رو نذکر کنه، یعنی اینکه با اینکه بر اینا حرام بود مخالفت کردن به همین دلیل مجازات شد، بر اینا حرام بود. میتونیم شریعت سابقه، ولی اگر بر ما، ببینید بر ما حلال بوده جای این است که اشاره بشه، ظلمش که حرامه، اکل مالی باطلش که حرامه، صد عن سبیل اللهش که حرامه، اگر رباش بر ما حلال بود به سکوت قرآن برگذار نمی کرد و اشاره می کرد به این مسئله. به هر حال تصور ما این است که سکوت در مقام ذکر این گونه احکام خود دلیلی بر رضاست و ما از این راه می توانیم احکام شرایع سابقه را به شریعت اسلام بکشانیم. و اما زر و ما بقیه من از ربا، این شاهد عرضیست که می کنیم، این که می گه بعد کسانی که انتها پیدا بکنن خودداری کنن طلب و ما سلق رباهایی که جلوتر گرفته قبل از نزول آیه تحریم ربا اونا هیچ، رباهای جدید حرامه. این خود دلیل بر این است که نسخ شرایع سابقه یعنی برچیده شدن تمام احکام از نو با حرمت ربا بیاد. مدتی در اسلام گذشت و حرمت ربا نیامده بود، هرچه خوردن خوردن، اسلام میگه اونا حلالتون، از حالا که آیه نازل شد حرام. این خود دلیل بر این است که نسخ شرایع سابقه یعنی همه چیز منسوخ، یعنی از نو باید همه چیز تشریع بشود و تقنین بگردد. حالا اجازه بدید من یواش یواش خب تا به اینجا آیاتی بود که دلالت داشت بر حرمت ربا، از مجموع این آیات افغانه فهمیدیم که ربا حرام است، اشد تحریم، از کبائر عظیم است، از موبقات و مهلکات، هم ردیف کفر است و جنگ با خداست. من در اینجا جنگ با خدا رو هم تفسیر کنم، کسی که جنگ با خدا نمی کنه خدا هم با کسی جنگ نمی کنه. حرب من الله دو معنی داره، یا به معنی حرب من عباد الله جنگ با بندگان خداست، این رباخاری افراد ضعیف رو جنگیدن با اونهاست، و یا این است که جنگ با احکام و شریعت الهیه، اما الحرب من الشریعت الالهیه و اما الحرب من عباد الله، حرب من الله یکی از این دو معنا رو میتوانه داشته باشه. به هر حال آیات به قدر کافی دلالت داره، حسابی هم دلالت داره. و اما بریم سراغ روایات، روایاتی که وارد در حرمت ربا شده از طرق شیعه و اهل سنت خیلی زیاده، شاید به اندازه تواتر برسه، روایات در سرحد تواتر به نظر میرسه و طوائف زیادی هست. چندین طایفه از روایات داریم که هر کدام از اینها مفهومی رو دنبال می کنن. منطقه من یه گلچینی اشارهی به چند روایت می کنم، همه روایت شو بخواهیم بخوانیم به یه معنا توضیح واضح میشه، جای این روایات مشخصه، جلد 12 بله رسائل ابواب تحریم ربا رو داره، اواخر جلد 12 در ابواب تحریم ربا این روایات رو میتونید بخونید. اما گل چی میکردم من پنج روایت چه میخونم تا بدانیم چقدر مسئله رباخاری در اسلام مهمه. این مسئله که اینقدر بعضی از بظاهر مقدسین ساده میگیرن چقدر اسلام بهش اهمیت داده. حدیث اول، حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی که به علی علیه السلام فرمود، فرمود یا علی در همون من ربا، در همون من ربا اعظم عند الله من سبعین زنیه، یک درهم از ربا در نزد خدا از هفتاد زنا بالاتره. زنیه کن، زنیه مصدر تقریبا یا اسم مصدر یا مصدر کلها، شاهدش هم اینجاست، کل این زناها به ذات محرم، کلها دنبالش من سبعین زنیه کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. عجب این است که این روایت تنها این یکی نیست به این مضمون، چندین روایت به هم این مضمون که ربا مقایسه شده است با زنا، زنای به ذات محرم، در بعضیش 70، در بعضیش 33، در بعضی 10 یا 20، عدد در این روایات مختلفه، ولی روایات خیلی زیاده، متعددی، خودش طایفه زیادی هست. چرا این عدد مختلفه؟ گاهی 70، گاهی 33، گاهی کمتره. من تصورم این است که احتمالاً این به خاطر این است که ربا هم با هم فرق میکنه. یه ربا از آف مضاعفه است، یه ربا معمولیه، یه ربا از شخص خیلی ضعیفیه، یه ربا مال کسی که کارش به استخوان رسیده، بچهش داره تلف میشه، برای درمان این بچهش رفته یه وامی گرفته، بدهی وامی چی یک سود سنگینی هم برش گذارده شده. خب این رباها با هم فرق میکنه، زمانش، مکانش، اشخاصش با هم متفاوته و شاید این تفاوت اعداد اشاره به تفاوت مصادیق ربا باشه. و اما این حدیث جاش رو به خود بدونید کجاست؟ باب اول از ابواب حرمت رباست، حدیث 12، حدیث 12 باب 1 از ابواب حرمت ربا در جلد 12 وسائل. و اما حدیث 2 که عامه و خاصه نقل کرده، هم شیعه و هم اهل سنت این حدیث دوم رو نقل کردن، ان علی علیه السلام انه قال، علی علیه السلام فرمود لعن رسول الله، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدی. 6 چیز رو پیغمبر یا 7 چیز رو در باب ربا لعن کرد. در باب شراب داریم خدا 10 طایفه رو به خاطر شراب لعن میکنه، در ربا داریم 6 یا 7 طایفه رو خدا لعن کرد، پیغمبر لعن کرد، خود ربا رو لعن کرد. ربا عمل ملعونیه، عملیست که دور از ذات پاک خداست. آکله، کسی که دعوتش کنن به مهمانی و مواد غذایی رو از پول ربوی تهیه کنن، آکل ربا. و بایعه، اون کسی که ربا رو میگیره. و مشتریه، اون کسی که ربا را میدهد. و کاتبه، اون کسی که حساب دار است و حساب نگه میداره. و شاهدیه، اون دو نفری که شهادت میدهند و در پای این ورقه معامله ربوی. در جاهایی که میبینی خدا ده طایفه، هفت طایفه، شش طایفه، پنج طایفه لعن میکنی، دلیل برای این است که اون کبیره یک کبیره بسیار مهم است که خداوند این کار رو میکنه یا پیغمبر این کار میکنه. اون کسی که میخوره یعنی به عنوان غذایی شد ولی شما مهمان بشی. بله، عنوان مهمان رباخار شدن این اصل رباز. این حدیث دوی باب چاره. بله، میگن لعن برای ترک مستحبم آمده، کما اینکه امر برای استحبابم آمده، ولی ظهور امر در چیه؟ درسته، ولی که ظاهر امر چیست؟ وجوده. ظاهر لعن چیه؟ حرمته. ظاهر لعن چیه؟ حرمته. اگر بخواهیم حمله بر استحباب و کراهت کنیم، قرینه میخواد. و در اینجا که قرینه این نیست بلکه قرینه بر خلاف هست، لن در اینجا دلالت بر حرمت میکنه، نه اینکه احتمال حمله بر استحباب و کراهت باشه. این حدیث هم دوی باب چاره از ابواب رباح هست. در کتب اهل سنت هم در سنن کبراست. سنن کبرا از بهترین کتاب های اهل سنت، جامع‌ترین کتاب فقهیشون هست. ده جلد از سنن الکبرا لل بیحقی، نویسندش هم مال همین سبزوار بوده، از علمای اهل سنت، بیحق همون سبزوار. جلد پنجم سنن صفحه 275 از جلد پنجم سنن کبرا. حدیث سومی داریم، اینا گلچینه هاییست از اون حدیث هست، خیلی داریم تو اینا، یه چند تا که واضح تر و شدید تر بوده اونها رو ما انتخاب کردیم. علت طوائف کثیره هست این حدیث. ما عن ابی جعفر، حدیثی است که از ابو جعفر الباقر علیه السلام، قال اخبث المکاسب کسب الربا. اخبث المکاسب کسب الربا، از همه معاملات بدتر. معلومش از معامله شراب هم بدتر، از معامله تقلبی هم بدتره، از خرید و فروش ملک هم بدتره. اخبث المکاسب کسب الربا. این حدیث دوی باب یکه، دوی باب یک از ابواب حرمت ربا. شبیه همین که من دیگه شماره دیگری برش نزدم که 13 باب یکه، شبیه همین روایتیست که صدوق نقل میکنه. حالا دقت کنید این روایتو. حالا من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الموجزه، یعنی از احادیث موجز و نب، التي لم يسبق اليها، از احادیثی که سابقه نداره. حدیثی است اولین بار پیغمبر اکرم فرموده. چیه؟ شر المکاسب کسب الربا. شر المکاسب کسب الربا، این با حدیث قبلی که اخبث المکاسب بود نار همش یه حدیث ما حساب کردیم. اینم حدیث عرض کردم 13 باب یکه. اما حدیث چهارم، حدیث 17 همون باب یکه، 17 باب یک، صاحب مکاسب از مرحوم تبرسی در مجموع بیان نقل. تبرسی قبل از صاحب وسائل بود، امام صادق علیه السلام. قال اذا اراد الله بقوم هلاكن، اذا اراد الله بقوم هلاكن ظهر فیهم الربا. هر وقت خدا بخواهد قوم ملتی رو نابود کنن ربا در میانشون ظاهر میشه. معنیش این است که ربا مجازات دنیوی داره. اگر یه جامعه ای آلوده ربا شد سر تا پا، خدا عذاب دنیا هم برای اونها قائل خواهد شد. میگن چرا اذا اراد الله؟ اذا اراد الله همیشه به خاطر کاریست که قبل از این باز انجام دادن، یعنی کاری انجام میدن مستحق میشوند مجازات را، و برای تکمیل این زهر فیه مربا ربا درشون ظاهر میشه و خداوند مجازاتشون میکنه. و اما البته حلاک الهی همش لازم نکرده است، مثل قوم لوط و قوم به اصطلاح صالح و هود و امثال ذلک باشه. انواع مجازات های خدا مسلط میکنه. الان بعضی از بیماری های لاعلاج مثل این بیماری های ایدز که واقعا بیماری وحشتناکیست به خاطر ارتکاب گناهان زشت و شنی، خداوند مسلط کرده بر بسیاری از ملت ها. بیماری اعتیاد، بیماری جسمانی، بیماری روحی که در این کشورهای متمدن از وسیع ترین و گسترده ترین بیماری ها بیماری های روانی ها. و اما حدیث پنجم، انشاءالله اجازه بدید که من برسم در باره سکوت بحث میکنم. و اما حدیث پنجم، نارواح القطب راوندی، این هم در مستدرک رسائلی نه در خود رسائل، مستدرک جلد 13 نه 12 حدیث 10 باب 1 از جلد 13 رسائل از ابواب رقا مستدرک بس مستدرکن رسائل صاحب رسائل از قطب روندی نقل میکنه که در کتاب لب اللباق عن علی علیه السلام چنین نقل کرده، انه قال خمسة اشیاء، پنج چیز است که با پنج چیز حاصل میشه. خمسة اشیاء، ولا بد لتلك الخمسة من النار، پنج چیزه سبب پنج چیز می شود و سرانجامش آتش جهنم است. من تجرب غیر علم، کسی که مسئله ندونه و تو بازار میره و تجارت میکنه، من تجرب غیر علم فلا بد له من اکل ربا، مسائل ربا پیچیده است. اینم دنبال تجارت میره بدون آگاهی از مسائل ربا، این میرفته تو ربا. سرگوانی معمول بود، الان متاسفانه نیست. تجار بازار یه ساعت قبل از آنی که بازار رو باز کنن تصفیه تجار یا آدم تو مسائل مدارس علوم دینیه مدرس می نشست برای اونها مسائل تجارت رو می گفت. هم یه عبادتی در واقع کرده بودند و آگاه به مسائل می شدند، بعد می رفتن بازار و نزا حساب و کتاب در تجارتشون و کسبشون خیلی بیشتر بود. اما دیگه خودشون مستقلی می دانند از قرار گرفتن مسائل کسب و کار و تجارت. فرمود کسی که بدون آگاهی از مسائل شرعیه به بلد مشغول کسب و تجارت بشود، ناخودآگاه به رباخاری گرفتار میشود. ولا بد لآکل ربا من النار، کسی هم که رباخار بشه گرفتار آکل دوزخ. این پنج نمونه از احادیثی بود که در این در روایت خیلی زیاده، آیون خودشون حتما مطالعه کنن و یک تعدادش هم در بحث‌های آینده به تناسب بحث‌ها ما بهش میرسیم. بنابراین از نظر کتاب الله مسئله واضحه، از نظر سنت هم مسئله خیلی واضح و خیلی آشکار. اجماع دلیل عقدش هم عرض کنم تا روز آینده فردا البته به تناسب شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه مطابق روایت مشهوری روز هشتم ماه ربیع شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه. فردا البته درس نمی خونیم به احترام شهادت و به جای اون در همین ساعت 9 در دفتر مجلس روزه داریم. این کسانی که توفیق پیدا کنن شرکت میکنن انشاءالله. پس فردا یعنی روز 9 بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. و اما اجماع واضح مسئله اتفاقی است بین سنی شیعه همه اجمالاً به باخاری حرامه. شاخ و برگش محل بحث است، فروعش محل گفتگو هست بماند، اما اجمال حرمت ربا از مسائل اجماعی بلکه دیروز عرض کردن از مسائل ضروری هست. و اما دلیل عقل، از نظر دلیل عقل هم ما رو باخاری رو مستوی ظلم میدونیم. چرا؟ در بحث روز پس فردا که فلسفه های تحریم ربا که 7 فلسفه داره، حرمت ربا 7 فلسفه داره، تو روایات هم خیلیش اشاره شده. یکی از فلسفه های 7 گانه تحریم ربا این است که ظلم فاحشه. و حرمت ظلم هم که میگیم از مستقلات عقلیه است. وقتی میخوایم مثال بزنیم برای مستقلات عقلیه بگیم که حرمت ظلم که قبح ظلم و حسن الاحسان، الاحسان و حسن و ظلم و قبیحون. و ما عملا ثابت خواهیم کرد که واقعا رباخاری یه نوع ظلمه. یه دسته زیر دست پا له میشن به راسته رباخاری، فاصله طبقاتی میاد. رباخاری منشأ فساد در جامعه است. فساد در جامعه هم قبیحه، هم ظلمه هم فساده، باعث انواع مفاسد میشود در جامعه انسانی و به همین دلیل حرامه. منتاج چرا؟ فلسفهش چیه؟ مساله و مفاسد این چیه؟ چرا ظلمه؟ چرا منشأ مفاسد میشود؟ این نکات افغانه ای دارد که اغلب شما از آیات و روایات استفاده کردیم. بعضیاش از تحلیل های عقلی استفاده میشه، ولی قسمت عمده در احادیثی که بعدا خواهیم خوند بهش اشاره شده است. فتلخص من جمیع ذلک، این جمله را عرض کنم بحث رو تمام کنیم. فتلخص من جمیع ذلک ان الربا محرمان بالعدلت اربعه و هی من اکبر الکبائر و اعظم المفاسد. از اموری است که در اسلام همسنگش نمیگیم نیست، کم است. انشاءالله پس فردا میریم سراغ علل تحریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.